بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مواردی که یکی از دو طرف یا هر دو طرف معامله مجازند که معامله را فسخ کنند تحت عنوان خیارات در فقه مطرح شده. خیار در عرب معادل با کلمه اختیاره، یعنی حق فسخ معامله را دارند. خب گفتیم خیارات بعضیاش فقط مخصوص بیع یعنی خرید و فروش و کاملا هم تعبدیه، فلسفه خاصی هم نمیشه براش ما ارائه بکنیم چون روایات و آیات در این زمینه چیزی نگفتن، ما فقط باید قبول کنیم مواردی از احکام که خود دین توصیه این توضیحی برای آن نداده ما تعبدی تلقی میکنیم، یعنی میگیم حتما یه مصالح و مفاسدی دارد ولی لزوما آنچه به ذهن ما میرسد معلوم نیست، اون مصلحت و مفسده هم مبنای این حکم باشه. خیار مجلس و خیار حیوان رو توضیح دادیم، گفتیم مخصوص بیعه. یه خیار، البته یه خیار تأخیر دیگه هم هست که این انشالله بعد عرض میکنیم، اونم مخصوص بیعه هست. اما عموم مواردی که مجوز فسخ معامله هست برای همه معاملات، البته گفتیم بحث نکاح این چنین نیست، نکاح با طلاق از بین میره الا یه موارد خاصی. خب اما اون خیارات دیگه‌ای که مال بقیه جاست عمدش این مواردی است که حالا میخوایم از امشب شروع کنیم به شمردن. اولیش خیار غبنه، یعنی اگر کسی چیزی بخرد یا بفروشد یا اجاره کند یا مصالحه کنه و در این زمینه ارزش چیزی که داده بیش از اون مقداری است که معامله کرده یا چیزی که گرفته گرانتر از اون چیزی است که تو عرف بازار بوده، در این صورت این شخص مغبونه. و غبن یکی از اسبابی است که می شود معامله را فسخ بکنه، منتها چند تا شرط داره. شرط اولش اینه که این غبن باید نه صرف اختلاف قیمت باشه، باید اختلاف قیمت فاحشی باشه. فرض کنید بنده رفتم این فرش رو خریدم، قیمت متعارف این فرش مثلا فرض کنید 5 میلیون تومانه، من رفتم 6 میلیون تومان خریدم، اختلاف 1 میلیون تومان تو فرش یه اختلاف فاحشیه. تو اینجا من مجوز فسخ معامله رو دارم. اما اگر مثلا این فرش رو من خریده باشم به جای 5 میلیون تومان به 5 میلیون و 50 هزار تومان، 50 هزار تومان تو 5 میلیون از نظر عرف چیز جدی به حساب نمیاد. من این خونه رو باید مثلا می خریدم به 800 میلیون تومان، کسی که به من فروخته به 805 میلیون تومان فروخته، 5 میلیون تومان تو 800 میلیون تومان اختلاف فاحش به حساب نمیاد. باید تو اون جنس و اون رقم از قیمت اختلاف فاحش به حساب بیاد. گاهی اختلاف سر چند ریالم باشه فاحش میشه چون معامله خیلی کوچیکه، گاهی چند میلیون هم باشه اختلاف فاحش محسوب نمیشه. موارد با هم فرق میکنه، پس باید اختلاف یه اختلاف خیلی جدی باشه و نه یه اختلاف کم. این یک. دومین شرط اینه که من تو این معامله وقتی اقدام میکردم بی خبر باشم از قیمتی که متعارف بوده، اگه خبر داشتم و معامله کردم با علم من به این که قیمت این نیست و من در این حال اقدام کردم به این کار، در این صورت مجاز نیستم که معامله رو فسخ کنم. توجه میکنی؟ من اگر بدانم و اقدام بکنم مجاز نیستم به اینکه معامله رو بعدن از بین ببرم. نکته بعد اینه که قیمت حین المعامله ملاکه، نه قبل یا بعد از او. مثلا فرض کنید تو این آشفته بازار دلاری که الان پدید اومده، اون وقتی که من دلار رو مثلا خریدم، فرض کنید من خریدم 5800 تومان، درست؟ قیمت همون وقتش مثلا بوده 5750 تومان، من 50 تومان گرونتر خریدم. تو اون آشفته بازار معلوم، حالا من یه 100 دلاری هم بیشتر نخریدم. تو اینجا این قیمت معلوم نیست صدق اختلاف فاحش بکنه، قیمت همون زمان معامله ملاکه. اما اگه مثلا قیمت دلار برگرده به 4000 خورده ای، من نمیتونم معامله رو فسخ کنم، چون معامله رو من دیروز انجام دادم، پریروز انجام دادم، نه الان. قیمت زمان معامله شرط و مبناست، نه قیمت قبل یا بعد از او. ممکنه یه قیمت یه کالای در یه لحظه خیلی ارزون شده باشه، من اونجا اتفاقا مغبون شده باشم، یا قیمت خیلی گرون شده، طرف خبر نداره دلار گرون شده، من قداش خریدم به قیمت قبلی، فکر کرده هنوز دلار مثلا 4000 خورده ایه، در حالی که شده اون وقتی که معامله کردم 5000 خورده شده، یا 1000 تومان مثلا افزایش پیدا کرده. اگر این چنین باشه، او حق فسخ معامله رو داره، ولو اینکه قیمت برگرده به قبل. توجه کردین؟ اگر او خبر نداشته باشه میتونه معامله رو به هم بزنه و قیمت لحظه معامله ملاکه. نکته دیگر اینه که اگر در معامله شرط کنن که این خیار قبل ساقط باشه، اگر این چنین باشد، در این صورت مشهور فقها فتواشون اینه که دیگه به خاطر این اختلاف قیمت هر چقدر هم که بخواد باشه معامله رو مجاز به فسخ نیست. الان توی معاملات ملک تو این بنگاه ها اون پایین یه شرط هایی می نویسن، از جمله می نویسن اسقاط کافه خیارات به خصوص خیار قبل ولو در صورت فاحش بلکه افحش، یعنی دیگه خیلی عجیب غریب باشه، درسته یه تومن رو فروخته مثلا به 100 میلیون تومن، یه اختلاف خیلی عجیبی، اگر اسقاط بکنن مشهور فقها ها مسئله اختلافی، البته مشهور فقها میگن دیگه مغبون حق نداره که بابت اون خیار قبل معامله رو فسخ کنه، یعنی اگه فسخ کنه بی اثره. این در مورد خیار قبل. انشالله خیار عیب که مورد دیگر هست بعد عرض میکنیم. این مسئله تو اجاره هم هست، مثلا من یه جایی اجاره میکنم خیلی گرونتر از متعارف به من اجاره میدن، میتونم با خیار قبل به هم بزنم. میتونم در یا مثلا خانم رو اجاره میدم، ولی اجاره اون اجاره من ارزون اجاره میدم، خیلی ارزون تر، میتونم باز به هم بزنم اگه همین شرایط ندانستن و این چیزا وجود داشته باشه. توجه کردین؟ این شرایط توی مصالحه هم همینطوره. اگه داشتیم مصالحه میکردیم، تو اینجا من مغبون شدم، مجاز هستم به اینکه معامله رو فسخ بکنم. این مسئله تو تمام مبادلات وجود دارد. نکته ای که از اینه، این تذکر آخر سر بدم، در خیار قبل ما به تفاوت نمیتونم الزام کنم از طرف بگیرم. یه بار دیگه من میگم، در خیار قبل فقط میتونم معامله رو فسخ کنم، نمیتونم طرف رو ملزم کنم که معامله رو سر جاش نگه دار، ما به تفاوت و حتما به من بده. البته اگه او قبول کنه که من معامله رو فسخ نکنم، به شرط اینکه ما به تفاوت رو به من بده یا یه چیزی به من بده که من راضی کنه، عیبی نداره. ولی من نمیتونم یک طرفه بگم تو باید بیای ما به تفاوت رو بدی. من اصل معامله رو فسخ میکنم، کل جنسی که فروختم رو پس میگیرم، او هم اون مبلغ رو میتونه پس بگیره. اگه بخواد ما به تفاوت باشه، باید توافقی باشه. تو بحث خیارات بحث توافق نیست، یک طرف من میتونم اعمال کنم اون اختیار خودم رو. پس ما به تفاوت تو خیار قبل نمیشود به صورت الزامی گرفته بشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در باره امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه سخن بسیار میتوان گفت، گرچه آنچه شایسته یا اون بزرگوار است هرگز از زبان امثال ما قابل بیان نیست. اما از باب ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، از این باب یه عرایض مختصری عرض کنه. شخصی به نام یعقوب ابن سراج میگه تازه به دنیا آمده بود موسی بن جعفر علیه السلام. میگه روزی بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در حالی که حضرت کنار گهواره این نوزاد بودن. من دیدم امام و حجت خدا امام صادق علیه السلام دارن با این نوزاد حرف میزنن، ولی نه یه حرفی که گاهی پدرها مادرها به صورت مثلا بچگانه با بچه هاشون شروع کنن حرف زدن. حرفا به نظر جدی میاد، ولی حرفا حرفای معمولی نیست، چیزاییست که من سر در نمیارم ازش و کاملا هم فضا جدیه. یه مدت طولانی حضرت با فرزندشون صحبت کردن، چیزایی که من در نمیافتم. بعد حضرت آمدن کنار، به من فرمودن که برو نزد مولای خودت و به او سلام کن. اشاره کردن به این نوزاد. یه من آمدم جلو و طبق امر امام، حالا من به بچه نوزاد چجوری سلام کنم؟ ولی حجت خدا دستور داده من این کار رو بکنم. سلام کردم. تا سلام کردم به عربی فصیح خیلی روشن این نوزاد درون گهواره پاسخ فرمود. بعد به من فرمود که خدا به تو دختری داده، دیروز یه نامی بر او گذاشتی که خدا اون اسمو دوست نداره، برو این اسمو عوض کن. این یعقوب ابن سراج میگه همین جور بود. روز قبلش من دختری خدا بهم داده بود، نامشو گذاشتم حمیرا. حمیرا نام بله نمیخواستم بگم آقای فارسی فرموده. فرمود خدا دوست نداره این نام رو گذاری. توجه میکنی؟ این نام رو دوست نداره خدا. و هم تو همون گهواره حضرت ازش یک کرامتی معجزه صادرش و ظاهرش. یه شخصی است به نام محمد ابن علی نیشابوری میگه امام صادق علیه السلام به شهادت رسیده بودن. شیعیان نیشابور دنبال این بودن که امام پس از اون حضرت کیه. شرایطی رو منصور دوانیقی فراهم پدید آورده بود. خیلی شرایط از نظر تقیه سخت بود، خیلی سخت، به خصوص حوالی شهادت امام صادق بسیار سخت گیری کرده بود. لذا امام صادق علیه السلام خیلی بحث امامت موسی بن جعفر علیه السلام رو حتی به بعضی از یاران نزدیکش هم ازش نفرموده بود. بعضی ها که سوال کرده بودن بهشون فرموده بود. اونایی که دورتر بودن که دیگه نمیدانستن کی امامه. خب شیعیان رسمشون این بوده، تو روایات هم هست که باید این کار رو میکردن. وقتی امامی از دنیا میرفت باید فردی یا افرادی مورد اعتماد رو میفرستادن مدینه تا تفحص کنه ببینه امام بعدی کیه. از معجزات و آیات و بیاناتی که در دست اون بزرگوار هست بفهمه که او امام، بیاد خبر بده. محمد بن علی نیشابور رو راه انداختن شیعیان نیشابور برای این جهت و یه مقدار پول زیادی رو همراه او کردن، درهم و دینار و جامه های مختلف و لباس های رو به عنوان زکات و به عنوان وجوهات شرعیه دادن. وقتی میخواست حرکت کنه، قبل از حرکت یه پیرزنی آمد، نام شتیته بود. این یه درهم پول بود، یه درهم، یه خوردم نخ ریسیده بود که یه گلده نخ بود، ارزش این یه گلده نخ هم میشد 4 درهم. اینو گذاشت جلو من. این آیه قرآن رو هم تلاوت کرد، ان الله لا یستحیی من الحق، خدا در مورد حق حیا نداره. میخواست بگه ولو این کمه، ولی من همین مقدار وجوهات بده کارم و باید بپردازم، خجالت نداره. میگه من گرفتم. شیعیان تعداد زیادی سوال رو نوشته بودن، بالای صفحه سوال بود، پایین صفحه سفید بود، ولی این صفحه ها رو یه جوری به هم دیگه دوتا دوتا بسته بودن و دور هر دوتا صفحه رو گره زده بودن و این گره رو محرم کرده بودن. به من گفتن که میری مدینه، هر کی این سوالات رو بده دست اون کسی که ادعای امامت داره، فردا ازش جواب بگیر. اگه این محراب باز شده بود و امام نیست، اما اگر جواب داده بود به این سوالات در حالی که مهرش باز نشده بود، اون معلوم شه امامه و پولو به اون بزرگوار بده. این رو گفته بودم. او هم آمد توی مدینه و یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام به نام عبدالله افتح، مردم دنبال یه عده جمع شده بودن، او رو امام دونسته بودن. این محمد بن علی نیشابوری اومد و یه بررسی کرد، اصلا هیچی بارش نیست، امام باید خیلی چیزا بلد بودین، هیچی بلد نیست. آمد بیرون متحیر مونده، دید یه کسی آمد، گفت بیا من تو رو به مقصود و مطلوب خودت میرسونم. میگه من برد منزل آقا موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت به من فرمود که کجا دارید میرید؟ من حجت خدا، باید بیه پیش من. اما اون سوالاتی که پیش تو هست جواب همش داده شده است، میخوای باز کن ببین. بنابود یه شب بذارو پیش اون فرد مدعی ما. حضرت فرمود نه خودم یه الان باز کن ببین توش نوشته. میگه باز کردم، دیدم بله همینطور. سوالاتو من بعضیشو بلدم ولی خیلی طولانیه، نمیخوام بگم. سوالای خیلی جدیم بود، توجه کردی؟ خیلی سوالای جدی بود. میگه جواب همه رو حضرت داده بودن. پولا رو خواستم بدم، حضرت فرمود نه. اون یه درهم و اون مقدار نخ شتیته رو بده به من، ان الله لا یستحیی من الحق، همون آیه‌ای که شتیته تلاوت کرده بود به هنگام دادن. من حضرت این فرمودن بقیه شما نمیخواییم. من تعجب کردم این همه پول درهم دینار، فرمود نمیخوام. حضرت گرفتن این رو و فرمودن بعد یه مقدار پول دادن، فرمودن که به نظرم 40 درهم دادن. فرمودن برمیگردی نیشابور اینو از طرف ما بده به شتیته و بگو 19 درهم اگه اشتباه نکنم بذاره لای کفنش، بقیهش هم اینقدر مصرف کنه، این تا دم مردنش کفایت میکنه. و وقتی او از دنیا رفت در تشییع جنازش من شخصا شرکت میکنم، منتها تو وقتی مرا دیدی، مردم نیشابور که ندیده بودن حضرت رو، تو که من دیدی اونجا خودتو نگه دار، ابراز نکن. میگه من اینا رو گرفتم و برگشتم، آمدم دیدم که همه اونایی که پول داده بودند به من برای امام بعدی همشون از مذهب حق منحرف شدن، یه اعتقادات دیگه‌ای پیدا کردن. فهمیدم که امام علیه السلام پولیشون نگرفته چون اینا شیعه نبودن، توجه کن، چون شیعه نبودن. ولی شتیته منتظر مونده و منتظر خبر مونده بود. وقتی من مثلا یه پیرزن بود ولی در این حال گرفتار جو جامعه نشد، گاهی یه دفعه یه چیزی مد میشه دیگه، تو بحثای اعتقادی، تو بحثای دیگه، یه دفعه همه میرن به یه سمتی ولی معلوم نیست چرا، درست؟ تا همه میرن. شتیته تحت تأثیر جامعه قرار نگرفته بود. میگه به او دادم این امانت امام علیه السلام رو و درست در حضرت تاریخی هم معین کردن که این چه روزی از دنیا میره. میگه من شمردم درست همون روز رفتم در خونه شتیته، دیدم از دنیا رفته. توی تشییع جنازش دیدم جنازه رو دارن تشییع میکنن، از طرف بیابان آقا موسی بن جعفر علیه السلام آمده، یه مدتی تو تشییع جنازه او بودن، بعد رو کردن به من، فرمودن من و هر امامی که مثل من باشه کسی از شیعیان ما از دنیا بره، ما میایم در تشییع جنازه شرکت میکنیم. توجه کردید؟ حالا این مال بعضی از مراتب ایمانیه یا مال همه مؤمنینه نمیدونم، ولی این عبارت بسیار جالبیست و سند این روایت هم که گفتم یک سند بسیار معتبریست. خب من یک کلام از آقا موسی بن جعفر علیه السلام هم عرض کنم و دیگه انشالله آقای فارسی شما رو به فیض میرسونن. من چون یه مجلس دیگری باید برم توفیق ندارم که در عزاداری در این مجلس حضور داشته باشم. انشالله شما مجلس پدر امام رضا علیه السلام رو با حضورتون و همراهی که میکنین انشالله گرمتر خواهید کرد. مجلس ختم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به نحوی، منتها تو مجالس ختم ما قرآن میخونن برای میت و ثوابش رو برای اون قرار میدن، ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام هم خودش از مقرباته و میتوان ثواب این گفتنها و شنیدنها رو به محضر مقدس موسی بن جعفر علیه السلام تقدیم کرد و یه جور عرض ادبی به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه هم به حساب بیاد. اما اون کلام اینه، روایتی است بسیار زیبا و خیلی عمیق در کتاب شریف کافی و توحف العقول که سفارش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از یاران خیلی خوبشون و یاران پدرشون به نام هشام بن الحکم در بحث عقل و توصیف عقل خیلی روایت زیبایی است و شایسته بارها و بارها خوندنه. توجه کردید؟ عقل از بهترین بلکه بهترین نعمت خداست که اگه خدا به کسی بده، تو روایت داره خدا به کسی اگه عقل حسابی بده، همین نشانه اینه که او رو میخواد عذاب نکنه، اصلا خود این عقل نجاتش میده. توجه کرده؟ عقل این چنین. تو روایت داره که به جد همه ما آدم ابوالبشر جبرئیل نازل شد، گفت خدا سه تا تحفه به تو برای تو فرستاده، یکیشو میتونی انتخاب بکنی، یا دین یا حیا یا عقل. جد ما عقل رو انتخاب کرد، گفت اگه این انتخاب کرده اون دوتا دیگه از این جدا نمیشه. نمیشه کسی عاقل باشه دین نداشته باشه، نمیشه کسی عاقل باشه حیا نداشته باشه. در وصف این عقل یه روایت بلندی است که تو کتاب العقل و الجهل کافی هست، در توحف العقول هم آمده، خیلی روایت زیبایی است. من یک کلمه از اون عرض میکنم. یا هشام من سلت سلاسن علی سلاسن فکأنما اعان علی هدم عقله. ای کسی سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه، خودش کمک کرده بر اینکه عقلش نابود بشه. چیکار کنه؟ من اظلم نور تفکرهی به طول عمله. اگر کسی اهل تفکر درستی باشه، فکرهای درست نورانیت میاره. یکی از چیزایی که ما بلد نیستیم انجام بدیم، مثلا نیست تو کار ما، و از جمله چیزایی که این رسانه ها خیلی توفیقش ها از ما شدیدن سلب کردند، تفکره. لذا نسل بی تفکر ما داریم. توجه کردین؟ پر اطلاع و کم فکر، همینجوری از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، اینطوری. تلویزیون و سایر رسانه های، یکی از آثاری که ایجاد میکنه، خود متخصصین ارتباطات میگن این اثرش کاهش تفکره. اگه کسی تفکر درستی داشته باشه، که به امام صادق عرض کرد تفکر راجع به چی داشته باشیم، حضرت فرمود تفکر کن که بابا اینجا از جا داری میری، حتی از کنار خانه ها که رد میشی، قدیمی ها که این الذین بناوها، این الذین سکنوها، اینا که اینجا رو ساختن، ساکن رو الان کجا، ما هم داریم میریم اونجا. کسی زیاد فکر کنه نور فکر در او پدید میاد. اگر نور فکر رو با درازی آرزو توام کنه، اون درازی آرزو میاد این نور رو از بین میبره و تاریک میکنه. اگه کسی این کار رو بکنه و محا طرائف حکمتهی به فضول کلامه، با حرف زیادی و بی خودی و علکی زدن و خلاصه همونی که ما میگیم فضولی کردن، یعنی همونی که یعنی بی جا و بی مورد سخن گفتن، کسی این کار رو بکنه، حکمتهای خوبی که خدا نصیبش کرده دستش میره. ای کسی این کارم بکنه و سوم و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه، با شهواتش اون یه وقتهای خدا تکون میده آدمو، اون نور که پدید اومده با شهوات از بین میره. کسی این سه تا کارو بکنه، فکر انما اعان علی هدم عقله، گویا خودش به دست خودش عقلش رو ضایع کرده. و بعد فرمود و من اعان علی هدم عقله افسد دینه و دنیا. کسی که به دست خودش عقل خودش رو از بین ببره، هم دینش رو فاسد میکنه، هم دنیای ناجوری خواهد داشت، دنیاش هم فاسد میشه. توضیحش بماند یه وقت دیگه. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر. والساق المرفوف بحلق القيود. الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. سلام بر اون آقایی که نه تنها در زندان بلکه در سیاه چالها اون حضرت رو محبوس کرده. ای کاش رها بود در زندان، ولی قل و زنجیرهای بسیار سخت و درشتی به پای اون حضرت بسته بودن. اون قدر این زنجیرها محکم بسته شده بود، استخوان پای اون حضرت نرم کرده بود. وقتی هم که از دنیا رفت و شهید شد، یک نانجیبی جلوی جنازه حرکت میکرد، فریاد میزد هذا امام الرفزه. مردم بیاید ببینید سرانجام کار امام شیعیان به کجا.